اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری شنبه 9 می جون پیشکش میکنم. فعالان مدنی ولایت هرات میگن که دولت مردان افغان با سیاسی ساختن پستای امنیتی در کشور باعث تشدید ناامنی ها شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را پیشکش میکنم.
سلام شرمنده های عزیز، شام همه شما بخیر. در رویدادهای امنیتی در ولایات مختلف افغانستان تلفات به جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان وارد آمده است. در هرات گروه طالبان 17 سرباز اردوی ملی را در درگیری در منطقه عزیزآباد ولسوالی زاول کشتند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تایید این خبر میگوید که بیش از 150 تن از طالبان مسلح با یک جا شدن از ولایت فرا و ولسوالی شیندن یک حمله گروهی را بر پسته‌های امنیتی سربازان اردو در آن منطقه انجام دادند. سخنگوی والی هرات گفته است که به دنبال این درگیری که چندین ساعت دوام کرد، نیروهای کمکی به منطقه اعزام شده و در درگیری متقابل 8 تن از افراد طالبان کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظری نکردند. در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز در حمله طالبان بر پوسته های پلیس محلی 24 پلیس محلی و خیزش کنندگان مردمی و 23 جنگجوی طالبان کشته شدند. و در اثر انفجار ماین تبه شده در یک دکان در بازار هنرانوی ولسوالی کوت ننگرهار عصر شنبه 3 تن کشته و برخی هم مجروح شدند. حکومت افغانستان از اقدام بی پیشینه طالبان مبنی بر اعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطر استقبال کرده و آن را فرصت برای آغاز گفتگوهای صلح خواند. محمد آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز شنبه 19 جوزا به خبرنگاران گفت که این آتش بس فرصت برای آغاز مذاکرات صلح است. آقای چخانسوری گفت امیدوار هستیم برای تطبیق این آتش بس طالبان همین گونه متحد باشند. گروه طالبان در یک اقدام بی پیشینه برای 3 روز با حکومت افغانستان آتش بس اعلام کرده و در روزهای عید جنگجویان مسلح خیش را از حملات تهاجمی بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان منع کردند. اما آن گروه گفته که حملات آنان در برابر نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید که میخواست در مورد خروج به گفته وی غیر قانونی واشنگتن از توافق هسته ای ایران با روسیه بیشتر صحبت کند. حسن روحانی روز شنبه که در نشست امنیتی به رهبری چین و روسیه در سازمان همکاری‌های شانگهای صحبت می‌کرد گفت نقش روسیه در عملی‌سازی توافق هسته‌ای 2015 ایران با کشورهای غربی مهم و سازنده می‌باشد. دونالد ترامپ ماه گذشته توافق هسته‌ای ایران خارج شد و آن را یک توافق یک جانبه وحشتناک خوانده تعهد سپرد که تأثیرات اقتصادی را بر ایران وضع می‌کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در 2 هفته آینده روی تجارت یک بحثی را راه‌اندازی می‌کنند. اما در نشست گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا هیچ پیشرفت میان آمریکا و شرکای اروپاییان وجود نداشته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
یک مقام فرانسوی به خبرنگاران گفت که بعد از ظهر روز شنبه روی اصول گفتگوهای تجارتی موافقت شد که همه اعضای G7 به شمول رئیس جمهور ترامپ توافق کردند. این مطلب نشان دهنده یک گام کوچک برای متحدان تقسیم شده در نشست گروه G7 می باشد. اما رئیس جمهور ترامپ پس از ملاقات با همتای فرانسویش یک لحن قابل اعتمادتر را اختیار کرده گفت که ایمانوئل مکرون در حل مسائل تجارتی کمک می کرد. دونالد ترامپ بدون اینکه جزئیاتی ارائه کند گفت چیزی اتفاق می‌افتد و فکر می‌کنم بسیار مثبت خواهد بود. شرکای تجارتی ایالات متحده در مورد تصمیم وضع تعرفه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر تورید آلومینیوم و فولاد کانادا، کشورهای اروپایی و مکزیکو خشمگینند. برخی کشورها با وضع مالیات و اقدامات انتقام جویانه علیه آمریکا دست زدند.
رئیس جمهور روسیه میگوید که امیدوار است روابط مسکو با واشنگتن بهبود یابد، اما تصمیم به دست ایالات متحده است. ولادیمیر پوتین روز شنبه به شبکه خبری انترفاکس گفت که امیدوار هر گونه پیشرفت در روابط دو کشور بوده و مسکو به هر سطح آماده آن است. آقای پوتین افزود که فکر میکند تصمیم اکنون به دست ایالات متحده میباشد. روابط میان واشنگتن و مسکو پس از جنگ سرد به پایین‌ترین سطح خود رسیده، به ویژه پس از انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده که مسکو به مداخله در آن انتخابات متهم شد، ادعایی که مسکو آن را رد کرده است. یک سخنگوی کرملین گفته است که ممکن رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در ویانا با هم ملاقات کنند. دیمیتری پسکوف روز شنبه گفت دو رهبر در صحبت تلفنی که در ماه مارس داشتند درباره نشست صحبت کرده و ویانا یک محل احتمالی برای آن ملاقات ذکر شده بود. آقای پسکوف این را هم گفت که تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد نشست و محل ملاقات گرفته نشده است. رئیس جمهور ترامپ که در نشست G7 در کانادا شرکت کرده انتظار می رود ناوقت امروز شنبه به سوی سنگاپور حرکت کند، جایی که قرار است به تاریخ 12 جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات نماید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. حزب آل پاکستان به رهبری پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان روز شنبه اعلام کرد که آقای مشرف به کشورش برخواهد گشت و در انتخابات پارلمانی خود را نامزد می کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اقدام حزب آل پاکستان مسلم لیگ پس از آن صورت گرفت که سر محکمه پاکستان اعلام کرد که آقای مشرف می تواند به کشورش برگردد. جنرال پرویز مشرف در حال حاضر در دبی در تبعید خودی به سر می برد تا از پیگرد قانونی اتهامات جنایی که علیه وی موجود است جلوگیری کند. در همین حال عمران خان از حزب مخالف حکومت آن کشور اعلام کرده است که او نیز در انتخابات پیش رو خود را نامزد خواهد کرد. علاوه بر آن حزب آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان نیز در انتخابات پارلمانی آن کشور بر رقابت می‌پردازد و امیدوار است اکثریت کرسی پارلمان را به دست بیاورد. ناصر الملک سرپرست صدارت پاکستان قرار است انتخابات پارلمانی و قانونگذاران 4 ایالت آن کشور را نظارت کند.
رؤسای جمهوری چین و روسیه در ملاقات در حاشیه 8 نشست شانگهای روز جمعه توافق کردند که روابط میان دو کشور را به سطح بالا ارتقا و انکشاف خواهند داد. شی جینگ پینگ به ولادیمیر پوتین انتخاب مجددش را به حیث رئیس جمهور روسیه تبریک گفت و اضافه کرد که روابط استراتژیک میان دو کشور ثابت و مستحکم است. روسیه نیز خواهان انکشاف روابط تجارتی، سرمایه‌گذاری، اقتصادی و امور انرژی با چین میباشد. این دو رهبر همچنان روی تعهدشان به سمت یک رای حل صلح آمیز و همشمول در منطقه کوریا متحد شدند. نشست شانگهای برای دو روز، امروز شنبه و فردا یک شنبه، در شهر ساحلی چینگداو دایر می گردد. و خبر آخر این که وزیر دفاع ترکیه می گوید که سربازان ترکی و آمریکایی بر اساس توافق هفته روان برای خروج نیروهای کردی سوری از منبج سوریه در آن منطقه گزم خواهند کرد. نورتین کانیکیلی روز جمعه در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل گفت که او با جمعتس همتای آمریکاییش ملاقات کرده و با جزئیات در مورد راهکار منبج نشست سازنده‌ای داشته است. ترکیه به قرائت از ایالات متحده خواسته تا از حمایت کردهای سوری دست بردارد، گروهی که انقره آن را دهشت افغان می‌پندارد. کردهای سوری در جنگ علیه گروه داعش و عقب راندن آنان از مناطق شمالی سوریه به شمول شهر منبج نقش اساسی را ایفا کردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مالم توجه کنین با گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. با گزارش مقام ولایت ننگرهار، در دو هفته گذشته در حملات علیه گروه داعش در این ولایت بیش از 140 تن جنگجوی داعش کشته شده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که امیل از خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام به شما، اگر لطف کنین جزئیات بیشتری روی داده برای شنوندگان ارائه بکنین، بفرمایید.
بله، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار مدعی است که تا دو هفته گذشته در ولسوالی دیبالا در اثر حملات نظامیان افغان و ماموریت قاطی 147 تن از افراد داعش کشتند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار مدعی است که عملیات ویژه نیروهای مشترک افغان که نیروهای هوایی میزنن و یاری میکنن در مناطق سوبلوور و کوهستانی و ولسوالی دیباره، جایی که مراکز عمده ساق و اداره گروه دولت اسلامی قرار دارد، عملیات ویژه را اندازی کردن و در اثر حملات زمینی و هوایی و توپخانه‌ای 147 تن از افراد داعش کشته و 16 مرکز عمده این گروه و گفته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار تخریب شد. همچنان دو مرکز جمع‌آوری اسلحه و یک دیپوی مهم مواد خوراکی داعش نیز در همین منطقه ویران شده است. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این عملیات اکنون در مناطق گرگره، شعبه، پاپین و بنگدیان که مناطق کامل کوهستانی و دورافتاده در ولسوالی دبارا می باشند ادامه دارد. نیروهای ماموریت قاطع، نیروهای هوایی ماموریت قاطع، نیروهای مشترک افغان به خصوص کماندوی افغان در این عملیات یاری می کنند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، در این عملیات نه هم به قوای عملیات کننده و نه هم به افراد ملکی تا هنوز آسیبی رسیده است. آنها دلیل آن را سوبلوور بودن منطقه عنوان میکنند که گویا باشندگان در همجا کم بسر میبرند.
آقای اسرت در حال حاضر ببخشید، آقای اسرت در حال حاضر این عملیات متوقف شده و یا همچنان ادامه داره؟
نه خیر، عملیات ادامه داره. عملیات به تازگی مدت دو هفته میشه که آغاز شده است و به شکل وقفوی تکتیکی به پیش میره. این مناطق مناطقی است که گروه داعش از سالها به این طرف در اینجا مراکز داشت و گفته میشد که مرکز خراسان گروه داعش نیز در همین از همین جا رهبری میشود. مناطقی است که قبل از گروه داعش تحت حاکمیت طالبان مسلح بود و حکومت افغانستان مدت 16 سال به این طرف در این منطقه حاکمیت نداشت و بیشتر نفوذ داعش بود. دولت به اینجا دسترسی نداشت و برای بار اول نیروهای افغان به کمک نیروهای هوایی ماموریت قاطع توانست که وارد این مناطق کوهستانی شوند. اینکه عملیات تا چه حد موافقانه خواهد باشد با گذشت زمان روشن خواهد شد، ولی گروه داعش مشخصا هنوز در مورد رسانه ها چیزی نگفته است و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که در جمع این کشته شدگان کماندانان معروف گروه داعش نیز شامل هستند ولی نامی از آنان نمیبرند. همچنان میگویند که افراد خارجی که وابسته با گروه داعش بودند نیز در جمع این کشته شدگان میباشند. بیشتر باشند ادبای اورزی کشور پاکستان شامل این کشته شدگان هستند.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات مشترک نیروهای افغان و ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی دیبالای ولایت نگرهار که در اثر از او 147 جنگجوی گروه داعش کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا، صدای امریکا می‌شنوید. فعالان مدنی ولایت هرات میگن که دولت مردای افغان با سیاسی ساختن پست‌های امنیتی در کشور باعث تشدید ناامنی‌ها و افزایش تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که خلیل نوزایی از هرات فرستاده.
واکنش فعالان مدنی و سیاسیون ولایت هرات بعد از آن شدت گرفته که در جریان یک هفته اخیر ناامنی‌ها در حوزه ولسوالی شندند هرات که جدیداً به 5 ولسوالی مجزا تقسیم شده افزایش یافته است. شب گذشته نیز گروه طالبان با حمله تهاجمی بر دو پسته امنیتی سربازان افغان در منطقه عزیزآباد ولسوالی زاول، یکی از ولسوالی‌های تازه تأسیس حوزه شندند، 17 تن از سربازان اردوی ملی را کشته و یک تن دیگر را زخمی نمودند. عبدالقادر کامل، آگاه امور سیاسی، دلیل افزایش ناامنی‌ها در این حوزه از ولایت هرات را سیاسی ساختن پست‌های امنیتی از سوی دولت مردان و ضعف افراد به کار گماشته در این مناطق در رهبری جنگ می‌داند.
عواملی که می‌تونه پشت سر این ناامنی‌ها دخیل باشه، کمبود پلیس، سیاسی شدن پست‌های امنیتی، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول، عدم توجه به توانمند ساختن ظرفیت‌های کشفی، اطلاعاتی و استخباراتی و ضعف در مدیریت و رهبری مسلکی جنگ و سوق اداره سالم قوت ها، اینا همه باعث شده تا هرات شاهد رویدادهای ضد امنیتی باشه. به باور من کسانی که نمیتونند از عهده مسئولیت سنگین بدرآیند بهتر است که از مقام خود استعفا بدن.
سید اشرف زاداد یک تن از فعالان مدنی ولایت هرات نیز حکومت افغانستان را بی‌توجه در قبال وضعیت امنیتی ولسوالی‌های جدیداً مجزا شده از بدنه ولسوالی شندن متهم می‌کند. این فعال مدنی میگوید تقسیمات اداری نه تنها وضعیت امنیتی در حوزه شندند را بهبود نبخشیده، بلکه هر روز آنها شاهد کشته شدن چندین تن از افراد ملکی و نیروهای نظامی افغان هستند.
هرچند که حوزه شندند کمی کوچکتر شد و 5 ولسوالی تقسیم شد، اما نیرو و منابع تامین امنیت در این ولسوالی به اندازه نیست که شهروندان از نظر امنیت مطمئن باشند. متاسفانه هیچ نوع درد دوا نکش و با گذشت هر روز زخم ناسور شندن عمیق‌تر میشه و هیچ نوع برنامه هدفمند برای کاهش منازعات مسلحانه در ولسوالی های پنجگانه شندن روی دست گرفته نشده، به این معنی که دولت اراده حقیقی برای حل مسئله شندن نداره.
در گذشته باشندگان ولسوالی شندند هرات نیز بارها از نحوه تقسیمات این ولسوالی و روند رو به افزایش ناامنی ها دست به اعتراض زده، خواهان توجه جدی مقام های حکومتی به این موضوع شده بودند. اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، این ادعاها را رد کرده میگوید همه سال در این فصل تحرکات مخالفان مسلح دولت در اکثر نقاط افغانستان تشدید می‌یابد.
در فصل جنگی قرار داریم، همه سال چنین وضعیت هست، اما ما میخوام اطمینان بدم که تدابیر جدی به خاطر تامین امنیت روی دست است. اگر دشمن تحرکات داره، به همون پیمان نیروهای امنیتی ما هم تعرض دارند، دستاورد دارند. اگر یک جا دشمن موفق شده به یکی از اهداف برسه، در بسیاری از اهداف خود ناموفق بوده و حتی موفق به این نشده که دستاورد کوچک داشته باشه، در مجموع در حوزه ولسوالی شندند هم تدابیر جدیدتر گرفته خواهد شد.
روز جمعه نیز افراد مسلح ناشناس با گلوله باری بر نمازگزاران یک مسجد در منطقه سلطان آباد ولسوالی شندند هرات، یک متنفذ قومی را به همراه پسرش که معلم اداره معارف بود کشته و 7 تن دیگر را زخمی نمودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
یوناما شمار از چهره‌های سیاسی، احزاب و کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و تصمیم طالبان مبنی بر اعلام آتش بس در برابر نیروهای افغان واکنش‌های متفاوتی را نشان دادند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم از این اقدام طالبان استقبال کرده و گفته که امیدوار است که این آتش بس ادامه پیدا کنه و زمینه برای گفتگوهای صلح مساعد شود. از طرف دیگر یوناما از طالبان خواسته تا نیروهای خارجی هم شامل آتش بس بسازند. سمسام از سیرت گزارش میدم.
گروه طالبان در یک اقدام بی سابقه روزهای عید سعید فطر را آتش بس اعلام کرده و گفتند که در این جریان حملات تهاجمی علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان انجام نخواهند داد. اما رهبری این گروه گفته که حملات آنان بر علیه نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت. طالبان پس از آن اعلام آتش بس کردند که رئیس جمهور غنی هفته گذشته از 27 ماه رمضان تا 5 عید سعید فطر آتش بس را با گروه طالبان اعلام کرد. این آتش بس بی پیشینه میان حکومت و گروه طالبان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. رئیس جمهور غنی از این اقدام طالبان استقبال کرده و در توییترش نوشته است که این آتش بس طالبان به تعقیب تصمیم جسورانه دولت افغانستان به خاطر توقف جنگ برای یک مدت مشخص صورت گرفته است. محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این آتش بس را فرصت برای آغاز گفتگوها و تامین صلح خواند و گفت که امیدوار هستند طالبان به تطبیق این آتش بس متحد بمانند. همچنان عبدالستار مراد، مسئول بخش سیاسی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حزب از این اقدام طالبان و هر اقدامی که منجر به صلح شود استقبال میکند و در صورتی که این آتش بس از سوی طالبان رعایت گردد، زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم خواهد کرد.
امیدواری است که اگر طرف مقابل هم آتش بس رعایت بکنه، زمینه را برای آغاز دروازه های جدید مذاکرات صلح باز بکنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تصمیم طالبان مبنی بر آتش بس در روزهای عید حمایت کرده و گفته که امیدوار است این آتش بس تمدید شود و برای مذاکرات صلح زمینه مساعد گردد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز از این اقدام طالبان استقبال کرده و گفته است که از این آتش بس به عنوان انکشاف مثبت در جهت کاهش خشونت ها در افغانستان و پایان دادن به جنگ استقبال می کند. تدام چیاما ماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که ملل متحد از طالبان می خواهد که مدت آتش بسشان را مطابق به مدت آتش بس حکومت افغانستان بازنگری کنند و نیروهای بین المللی را شامل آتش بس بسازند. محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که این آتش بس برای تامین صلح اقدام بی سابقه است و امیدوارند که این آتش بس ادامه یافته و زمینه مذاکرات صلح مساعد شود. فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعات حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حزب نیز از این اقدام استقبال میکند. آقای حقمل افزود که امیدوارند زمینه مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان مساعد گردد.
به مناسبت عید آتش بس موقت از سوی حکومت و طالبان اعلام شده. ما از این استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که این آتش بس موقتی نباشد و برای مدت طولانی باشد تا در کشور میان دولت افغانستان و طالبان برای مذاکرات بین الافغانی زمینه مساعد شود و به این گونه آنان به یک نتیجه مثبت برسند.
همچنان ولیسی جرگه افغانستان از طالبان خواسته تا این آتش بس را فرصت پنداشته و مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان روز شنبه در نشست عمومی ولیسی جرگه گفت
یک راهکاری باشه به خاطر دست یافتن به صلح با مخالفین مسلح مشخصا با طالبان تا ما بتوانیم در خانه مشترکمان از طریق تفاهم و مذاکره بین الافغانی و دست پیدا بکنیم به صلح.
این اقدام طالبان و حکومت افغانستان در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. تعداد از کاربران از این اقدام طالبان که با آتش بس یک طرفه حکومت افغانستان پاسخ مثبت داده استقبال کرده و اظهار امیدواری کردند که این آتش بس ادامه یابد و صلح پایدار تامین گردد. اما شماره ها به کشته شدن 17 سرباز اردوی ملی در هرات و 19 سرباز پلیس محلی در کندز از سوی طالبان اشاره کرده و به کنایه گفتند که این هم آتش بس طالبان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستای عزیز، اینجا واشنگتن است. شما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان میگن که تنها در سال گذشته به تعداد بیشتر از 47 هزار نفر به مرض سل یا توبرکلوز مصاب شده بودند که به موجب اظهارات مسئولان وزارت صحت عامه در هر سال به صورت اوسط 37 تن در نتیجه مبتلا شدن به مرض سل فوت میکنند و بیشتر از نصف از اونها زنان تشکیل میدن. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در گذشته ها وسایل و تجهیزات تشخیص مرض سیل یا توبرکلوز در کشور بسیار اندک بود، اما از یک سال بدین سو با وارد کردن و نصب ماشین‌آلات تشخیص توبرکلوز که به نام جین اکسپرت یاد می شود در تشخیص توبرکلوز سهولت ها به وجود آمده است و پس از فعال ساختن این ماشین‌آلات تشخیص توبرکلوز سالانه از 40 تا 60 هزار افراد مبتلا به توبرکلوز تشخیص و تداوی می‌گردد.
یک ماشین تشخیصی است که در حدود 65 تا 70 هزار دلار قیمت دارد. ما سال گذشته ای در حدود 27 پایه ازیره در سر تا سر افغانستان استال کردیم. ما امسال 20 پایه جدید دیگه در اینجا معرفی میکنیم. با این وسیله تشخیصی ما میتونیم در حدود 60 تا 65 هزار واقعی توبرکلوز در افغانستان تشخیص دقیق کنیم.
مسئولان اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که در فراهم کردن این ماشین‌آلات تشخیص توبرکلوز با وزارت صحت عامه افغانستان همکاری دارد میگویند که در یک دهه گذشته در سراسر افغانستان 386 هزار واقعه توبرکلوز ثبت شدند که از این شمار درشت تقریبا 90% تشخیص و تداوی شدند. آقای هاربی اسمیت مسئول دفتر اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در این نشست خبری مشترک با وزارت صحت عامه گفت که با وجود اینکه در سالیان پسین در مورد تشخیص و تداوی توبرکلوز در افغانستان کارهای خوب انجام شدند، اما هنوز هم به کارهای جدی نیاز است.
USAID recognizes the burden that tuberculosis inflicts on the Afghan people.
اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از این مشکل توبرکلوز که افغان‌ها با آن مواجهند آگاهی دارد و ما با وزارت صحت عامه و برنامه ملی توبرکلوز یکجا کار میکنیم تا راه اساسی معالجه و جلوگیری را دریابیم. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، علیرغم اینکه توبرکلوز یک مرض قابل علاج است، اما هنوز هم در افغانستان قربانی میگیرد و سالانه از هر 100,000 افراد مبتلا به مرض سیل 33 تن آن فوت میکنند که 55% آن را زنان تشکیل میدهد. آگاهان مسائل صحت عامه میگویند که میزان بلند فقر، بی‌سوادی با توبرکلوز یا مرض سیل رابطه مستقیم دارد که در افغانستان با عنوان عامل اصلی وجود دارد. باید در جهت رفع این عامل تلاش ها صورت بگیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشم. در لحظات آخری برنامه خبری توجه کنین به آخری گزارش. رئیس جمهور ترامپ در حال در نشست گروه جی 7 ایالت کبک کانادا شرکت کرده که حضور او برخی واکنش ها را از جانب مقامات به دلیل انتقادهای او از کانادا و تقاضای او به شمولیت مجدد روسیه در این گروه به همراه داشت. جزئیات بیشتر این نشست از سید عزیز الرحمن میشنویم.
با وجود آن که با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سالانه سران هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان یا گروه هفت، هیجان در میان اشتراک کنندگان به چشم می‌خورد، اما بر اساس معلومات منابع بحث‌ها در این نشست دیپلماتیک بود. در نخستین روز نشست گروه هفت، دونالد ترامپ یک بار دیگر بر موضع‌گیری‌اش مبنی بر سوء استفاده تجارتی کشورهای جهان از آمریکا پافشاری کرد. رئیس جمهور ترامپ اخیراً بر المونیوم و فولاد که از اروپا، کانادا و مکسیکو به آمریکا وارد می شود مالیات جدید وضع کرده است. این امر خشم متحدین آمریکا با شمول کانادا را برانگیخته است. اما آقای ترامپ در دیدار با جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، گفت که تلاش به خاطر کاهش مالیات ادامه دارد.
ما بر کاهش مالیات کار میکنیم و تلاش داریم تا برای هر دو کشور مناسب باشد. امروز پیشرفت های زیادی داشتیم. میبینیم که چی خواهد شد.
صدر اعظم کانادا وضع مالیات جدید از سوی واشنگتن را کاملا غیر قابل قبول خوانده و دیروز گفت که مذاکرات در این مورد ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ همچنان در یک نشست جداگانه با ایمانویل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میزان کسر تجارتی آمریکا با اروپا را بلند خواند، اما گفت که پیامد مذاکرات در این مورد مثبت خواهد بود.
ایالات متحده برای سالها یک کسر بزرگ تجارتی با اتحادیه اروپا داشت و ما در مورد آن کار میکنیم. رئیس جمهور فرانسه در این مورد بسیار مؤثر بود. یک چیز خواهد شد و فکر میکنم که بسیار مثبت خواهد بود.
رئیس جمهور فرانسه نیز در مورد دیدار و بحث‌هایش با دونالد ترامپ چنین گفت:
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری کنم. فکر می کنم که ما یک بحث بسیار باز داشتیم. فکر می کنم در مورد تجارت یک مسیر حیاتی را در پیش رو داریم. اما از جانب هر دو طرف باید پیشرفت صورت گیرد.
در این حال، رئیس جمهور ترامپ قبل از اشتراک در نشست هفت اقتصاد بزرگ جهان گفت که روسیه باید دوباره با این گروه بپیوندد. با وجود آن که صدر اعظم ایتالیا با نشر یک پیام در توییترش از این پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کرد، اما بقیه کشورهای شامل در گروه هفت آن را رد کردند. روسیه با دلیل الحاقش به جزیره کریمیا و مداخله در اوکراین در سال 2014 از این گروه اخراج شد. حال رهبران کشورهای اروپایی و کانادا شمولیت مجدد روسیه را در این گروه مشروط به واگذاری دوباره شبه جزیره کریمیا به اوکراین میخوانند.
دوستای عزیز،
ای بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج و صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.